Guten Morgen und herzlich willkommen zum Abendmahlsgottesdienst hier in der Uferkirche. In meiner Tageslosung steht heute ein Vers aus Markus 5, Vers 27. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Das ist die Geschichte mit der Frau, die dann der Blutkrankheit leidet, im Blutfluss. Heute genau vor 125 Jahren, am 11. August 1899, wurde in Dortmund der Binnenhafen eröffnet. Nun war es möglich, von Dortmund aus über den Dortmund-Ems-Kanal auf direktem Weg den Rhein und damit die Nordsee zu erreichen. Und so konnten Millionen von Tonnen Stahl, Kohle und andere Güter kostengünstiger in die ganze Welt transportiert werden. Und zu diesem Anlass kam auch Kaiser Wilhelm II. Viele begeisterte Bürger wollten den Kaiser sehen, mit ihm reden.
Nein, geht heute nicht.
Mit ihm reden und auch Anliegen vortragen. Doch dann die Enttäuschung. Der Kaiser mied die Nähe zu den Menschen, der nahm sie gar nicht wahr. Aber wie völlig anders ist Jesus. Er übersieht niemanden. Selbst im dichtesten Gedränge bemerkt er die Not der kranken Frau und heilt sie aufgrund ihres Glaubens. Jesus interessiert unsere Anliegen. Er ist uns ganz nah. Und so lasst uns einstimmen in das erste Lied, Nummer 349.
Jesus ist mein. خوشبختان کسی است که میگوید مسیح از آن من است.
زوم دیگه
برای دعا لطفاً برخیزید. ای مسیح، ما تو را شکر میکنیم که دعاهای ما را میشنوی. تو از ما دور نیستی و میگذاری که ما تو را پیدا کنیم. امروز هم میتونیم نزدیکی تو را تجربه بکنیم و از تو تشکر میکنیم که بی نهایت ما را دوست داری. ای مسیح من، ای نجات دهنده من. آمین. بذارید این سرود رو بخونیم. مسیح من، نجات دهنده من. سلام مخصوص میخوام به کسی بگم که اولین بار اینجا نیست کلاسه، که ما خیلی خوشحالیم از این بابت. متولدین هفته دو هفته قدیم، کارین هورسمان، 3 آگوست کریستیان بابادی و امروز علی رضا بابایی تولدشه و ما به عنوان کلیسا قلبند تبریک میگیم. و در خاتمه امروز در اتاقهای زیرزمینی یک شنبه چهارشنبه ساعت 15 کتاب مقدس به زبان فارسی و 25 آگوست دوباره 10:30 دقیقه ما برنامه داریم و 28 آگوست در ساعت 18 در دمشق ویگ اونجا جمع میشه.
خونم.
من یک خبر غمگین متاسفانه به دست روزماری فالک در سن 98 سالگی از دنیا رفت و او آخرین بار که دیدمش آرزو میکرد که واقعا از این دنیا بره، انتظار میکشید که خداوند را ملاقات بکنه و اشتیاق دیدن خداوند رو داشت. در همه این ناراحتی ها باز شکرگزار هستیم که به جایی میره که چیزی رو، اون کسی رو ملاقات بکنه که همیشه انتظارش بود. و مراسم ترحیم بعد ساعت 14 در سه‌شنبه و در خاتمه بعد از مراسم خاص خاکسپاری میتونن با بستگان اونها یه ملاقاتی داشته باشن و این که ما اونجا با هم باشیم، در درد و رنج و شادی با هم باشیم. من میخوام خداوند رو شکر بکنم. ای پدر آسمانی، تو کسی هستی که زندگی رو عطا میکنی و نگه میداری و اون کسی هستی که زندگی رو به نزد تو باز میگردیم. ما ممنونیم به خاطر زوز ماری فالک که سالهای زیادی تو نجات دهنده او بودی و او یک زندگی پربرکتی رو داشت و به این خاطر ممنون هستیم برای همه علامت‌های برکت و همه خدمات و همه محبت‌ها و ملاقات‌هایی که از طریق او انجام شد. ممنون هستیم و ما با امید به جلو می‌نگریم، به آینده نگریم که تو او را در دست‌های پرمحبت پدرانه خودت در آغوش گرفتی و اینکه ما هم روزی خواهیم مرد و واقعا می‌دونیم که زندگی ما به کمال میرسه در تو و اینکه تو همه بستگان او را هم تسلی بدی. بله، او رو به دستای تو می سپاریم. جلال از آن تو باد. آمین. و اکنون هدایا رو جمع آوریم و بعد سرود 41 رو می خونیم. و این سرود معنیشه که نور تو درخت بله میگن که قبلا همه چیز بهتر بود. این جمله رو که خیلی موقع این شده
Ja klar, wenn man so manche Entwicklungen in der Welt sieht, dann kann man auch den Eindruck haben,
dass جهان رو بهش نگاه میکنیم مثل که دنیا قبلا بهتر بود. دنیا تغییر میکنه و به اون صورتی که بودن نیستن. و وقتی که به کلیسای خودمون نگاه میکنیم میتونیم بگیم قبلا شاید یک چیزی بهتر بود، چیزی که مربوط به همکاران و یا ملاقات کتاب مقدس بود. من در کلیساهای مختلف هستم و در کلیساها چالش‌های مختلفی وجود داره و وقتی که من مشاوره میدم بعضی ها فکر میکنن ای کاش یک نسخه و متدی بود که همه چیز بسم که دوباره کلیسا پر باشه، همکاران بیان، مسائل مالی درست باشه و بعضی ها انتظار این متد رو میکشن، ولی متاسفانه بگم یک همچین چیزی وجود نداره که باعث بشه همه چیز مثل قبل باشه. نیست. ولی ملکوت خداوند چجوری خواهد بود؟ این سوال رو شاگردان مسیح هم اون زمان وقتی در راه بودن با او میگفتن و مسئله اینه که ما چطوری ملکوت خداوند رو بنا بکنیم. و مسیح میگه با یک تمثیل، یک تصویری که ملکوت خداوند رو ایشون چند تا آیه رو میخونن از لوقای 13 از آیه 18 تا 21. مسیح گفت با چه چیزی میشه ملکوت خداوند رو ما تشبیه بکنیم، با چی مقایسه بکنیم؟ ملکوت خداوند مثل یک دانه خردله که شخصی در باغ خودش میکارد، میشکفت، رشد میکند و به صورت یک درختی بر ایجاد میشه که پرندگان در سایه برگ‌های اون زندگی میکنند. موضوع موعظه ما صحبت از اینه که بذر کوچک و درختان بزرگ چه چیزی وقتی که خداوند این بذر ما رو برکت میده نتیجه اون چی میشه. اگر بخوایم ما این تمثیل رو بشنویم بفهمیم، باید ما به کسانی فکر بکنیم که شاهد شنیدن این سخنان مسیح بودن. از یک طرف افرادی بودن که کسانی بودن که با فاصله نگاه میکردن و مسیح رو مشاهده میکردن و علاقه داشتن به این مرد خیلی تحسین برانگیز. کسانی که هنوز پیروان مسیح نبودن ولی وقتی که کلام او براشون خیلی دشوار به نظر می اومد بر می گشتن به اون زندگی روزمره خودشون. اونها هنوز سرمایه گذاری زیادی نکرده بودن و چیزی رو نمی تونستن از دست بدن. کسانی که گاه با مسیح در ارتباط بودن و بعد دوباره فاصله می گرفتن. ما قصه کسانی اون 5000 نفری رو که خداوندشون قضا داد اونها چه جور بودن. ولی کسانی که رابطه تنگا تنگ داشتن خیلی کم بودن، افرادی بودن که با قلب خودشون با همه تمام وجودشون بدون سازش به پیروی از مسیح می پرداختند، کسانی که تمام زندگی خودشون رو در اختیار مسیح میگذاشتن، که شغل و خانواده و وطن خودشون رو ترک کرده بودن که به پیروی از مسیح بپردازند، و به این خاطر میترسیدن که همه چیز رو از دست بدن، و پتروس به عنوان جانشین همه اینها این ترس رو بیان میکنه، میگه ما همه چیز رو ترک کردیم، الان چه چیزی به دست آوردیم؟ یک سوال صادقانه بود از مسیح، آیا ارزش این رو داره که ما پیروی از تو بکنیم؟ برای کسی که همه چیز رو در واقع فدا میکنه به خاطر مسیح، میتونه این سوال رو بپرسه که آیا ارزش این رو داره؟ و غم مردم این شاگردان
البته
بعد اونا هنوز چیزی به دست نیاورده بودن، البته که مسیح بعضی از فقرا و مریضا کمک کرده بود و در شهرها از معجزات مسیح صحبت میکردن، ولی روحانی برگزیده اورشلیم هنوز از مسیح چیزی دریافت نکرده بود و در پایتخت طوری رفتار میکرده که مسیح هنوز وجود نداره، ولی مسیح بود ملکوت خداوند در بین شماست، و شاگردان میگفتن کجاست این ملکوت خداوند؟ ما همه چیز رو برای تو قربانی کردیم، ولی اینجاش و اکنون پیروی از تو میکنیم، ماها و یا سالهاست که بر ملکوت خدا کجاست؟ آیا همینه که فقط چند نفر به پیروی از تو برخیزن؟ یوحنا و یاکوبوس بله میگه بعضی ها فکر میکردن که مسیح با خشونت بر با کسانی که بر علیه بودن برخورد بکنن، پرقدرت، بله مردم ملکوت خداوند رو خیلی پرقدرت برای خودشون، بله اما اونها ناامید شدن، آیا ارزش این رو داره که ما همه چیز رو برای ملکوت خداوند فدا کنیم؟ بعضی موقع من به خودم فکر میکنم آیا پیروی بدون قید و شرط درسته؟ و اینکه همه چیز رو برای سرمایه گذاری بکنیم؟ و ملکوت خداوند امروزه کجاست؟ ولی به دنیا که نگاه میکنیم همه جا پر از جنگ هست، پر از غم هاست، بی عدالتی ها بزرگتر از عدالت هستند. و اینکه ما به همون بابتیست ها نگاه میکنیم که نمیتونیم متحد باشیم، ما نگاه میکنیم به کلیسای خودمون که بله آیا ارزش این رو ما چرا اصلا اینجا هستیم؟ آیا سودی داره؟ ای مسیح ملکوت تو کجاست؟ کجا هستی با قدرت و جلالت؟ بعضی موقع ما به نگاه به زندگی خودمون نگاه میکنیم وقتی که بحران و سختی هست و یا مسائل بیماری یا مسائل مالی و مسائل خانوادگی، و از خودمون میپرسیم ای خداوند چرا دخالت نمی کنی؟ چرا قدرت تو رو در زندگی من و دوستانم تجربه نمی کنی؟ شاید شما هم به این افکار رسیدی مثل شاگردان مسیح آن زمان. مسیح نگرانی ها رو خیلی جدی می گرفت و با این تمثیل پاسخ داد. مسیح گفت ملکوت خداوند را چجوری ما میتونیم نشون بدیم؟ با چی میتونیم مقایسه بکنیم؟ ملکوت خداوند مثل یک دانه خردل است که شخصی آن را گرفت و در باغ کاشت. بله، با این تمثیل خیلی ساده از یک دانه کوچک یک درخت بزرگ میشه. بله، مسیح یک دو تا مسئله بوتانیک را استفاده میکنه، واقعیت هایی که راز ملکوت خداوند رو نشون بده. اون تخم، اون بذر کوچیکه و اون درختی که از اون بذر رشد میکنه بزرگه و به این طریق میتونه ملکوت خداوند رو توضیح بده. فکر اول، بله، بذر کوچک است، آن را بکار. بله، میگه خیلی خیلی کوچیکه، مثل 1.5 میلیمتره، اون رو اصلا نمیشه دید و اصلا وزنی نداره. میگه 100 تا از این دانه بذر تازه میشه 1 گرم. ولی اینجا یک چیز خیلی تعجب برانگیزه، یک انسان یک بذر رو بر میداره و میکاره. برای این باید خیلی مواظبت میکرد که از دستش نیفته و یا اینکه باد اون را نبره. بله، یک انسان یک بذر رو بر میداره و میکاره و تبدیل به یک درخت میشه. این ملکوت خداونده. بله، اینجا ظرافت انگشتان هست و قلبی که برای محبت پر از محبت است برای این جهان. و مسیح ملکوت خداوند رو، بله، در اون چاه یعقوب، اون جایی که دنی هست که مسیح با اون صحبت میکرد و یا در شبی که با نیقودیموس صحبت میکرد و اساس تولد دوباره رو مطرح میکنه و یا وقتی که زیر درخت توت بود و با زکی صحبت میکنه و میگه که امروز میخوام در خانه تو مهمان باشم. بله، با یک ظرافت انگشتان میتونه انجام بده. هر کسی از نظر او ارزشمند است. و وقتی که مسیح وقت میگذاره برای برکت بچه ها، میگه ملکوت خداوند مثل بذری است، کسی که میخواهد ملکوت خداوند رو بنا بکنه باید ظرافت انگشتان را داشته باشه، احتیاج به زمان و محبت داره و صبر. میگن اگر چیزی رشد نمیکنه شاید مال اینه که تو مدت هاست که بذری رو نمیکاری، وقت برای کسی نگذاشتی که به تو احتیاج داشته باشه. کی آخرین بار برای کسی دعا کردی که او با مسیح آشنا بشه؟ ما چشمان خوبی داریم وقتی که میخواهیم خار رو در چشم دیگری ببینیم. در سالهای اخیری که من در کلیسای گیسن بودم، من خیلی وقت داشتم که با مردم صحبت بکنم. بله، من سعی کردم که با تک تک افراد وقت بگذارم براشون، برای اونها باشم، بشنوم، نظاره کنم و میبینیم که خیلی مهمتر اگر این که میگه شاید ای ماربورگی ها زمانی که شما کارهای دشوار رو انجام میدادید گذشت، ولی اکنون به شما اون زن اون بذرها رو میده که با اون با انسانهایی که ما سر راه شما قرار میدیم، کسانی که نیاز به نزدیکی و توجه شما رو دارن. ملکوت خداوند بعضی مواقع خیلی کوچکتر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، ولی بعد خداوندی که باعث میشه که رشد کنه. بعض کوچیک است و اون رو فراموش نکن. هرچند که از نظر بوتانیک بذرهای کوچکتر است، ولی این اصطلاح کوچک مثل یک بذر چیزی که نزد یهودیان خیلی آشنا بود. بذر کوچکترین بذر بوده، چیزی که آن رو میشد بهش نگاه کرد. به عنوان یهودی ما مثل امروز ما میخوام بگیم شاید مثل اتم و یا یک گردی. حالا اینجا خداوند چشمان انسان رو باز میکنه برای چیز بزرگتر. از این بذر کوچک یک درخت رشد میکنه، یک چیز بسیار بزرگی میشه. و اینه که در طبیعت باعث یک چیز بزرگ میشه و این طبیعت قدرت داره که این بذر کوچک را در یک درخت شکوفا تبدیل بکنه. و همینطور هست ملکوت خدا. شما نمیخواید درخت‌های قطور رو، شما باید آماده باشید که بذرهای کوچکی رو که خداوند به شما میده بکارید، که خداوند از نیروی کوچک تو میتونه چیز بزرگی رو رشد بده، که خداوند از ایمان کوچک تو کوه‌ها رو جابجا بکنه. و اعتماد بکنید که خداوند با قربانی کوچکتون باعث انجام کار بزرگی بشه و از شهادت کوچکتون قلب‌ها رو بیدار بکنه. اون کسی که کسی بود که 5 نان داشت و 2 ماهی برای 5,000 نفر واقعا همه سیر شدن، چون مسیح اون چیزی رو که داد کاری کرد که همه رو سیر کرد. ما بعضی موقع فکر میکنیم چیزهای اساسی رو که همه چیز درست بشه، ولی مسیح این کار انجام نمیده. و مسیح پروسه رشد رو توضیح نمیده و هیچ تکاملی رو نشون نمیده در این قصه، ولی شاگردان میتونن این دو واقعیت روحانی بذر کوچیک هست، آماده باش، اون رو بکارید، درخت بزرگ، اعتماد بکن به برکت خداوند. من نمیدونم که برای شما از شخصی چه چیزی هست، ولی دعا میکنیم برای این چیز در این هفته ها و ما بگیم ای خداوند چیز تازه بذری رو در دست من قرار بده و بگم بگو بگم که در کدوم باغ این رو بکارم و کجا میخوایی که تو از من استفاده بکنی.
Im Blick auf die Vergangenheit, was alles einmal war und was ich vielleicht auch körperlich einmal leisten konnte, wo ich stabiler und stärker und kräftiger
war. Weil man nämlich auch über گذشته فکر بکنیم و قدرتی که داشتیم که از دست دادیم. ما میخوایم مثل مردی باشیم که اون بذر کوچک را بکاریم تا اینکه چیز بزرگی رو شد.
Wie könnt ihr diesen Gedanken mit in die Woche nehmen?
این چجوری این فکر رو با خودمون ببریم در هفته آینده و من فکر کردم که اینجوری بیان بکنم. برای هر کدوم از شما یک پاکت کوچکی از خردل رو آوردم و وقتی که شما رو باز میکنه با فکر بکنید به دعای مسیح که اون بذری که من باید بکارم در زمین چیز کجا میخواید در از من استفاده بکنید در بین خانواده همسایه و هر جای دیگر و ما میتونیم در آرامش باشیم و نگیم که قدیم بهتر بود همه چیز، ولی خوبه وقتی که خداوند این بذر ما رو برکت میده. و من یک سرودی رو انتخاب کردم، یا سرودی از اندریاس مالسا و آنو باکاز میگن که این سرود رو میشنویم بله وقتی که ما این سرود رو میشنویم این زنف رو این خردل رو من تقسیم میکنم خداوند باشه که بذرهای ما رو برکت بده.
Gutes Wort wird ausgesät, wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht. Gib dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Liebevoll, geduldig sein, gern des anderen Schuld verzeihen, sich noch wie ein Kind zu freuen, das lässt Gott in uns entstehen. Eine Frucht ist Freundlichkeit, man kann zuhören und hat Zeit, es erübrigt manchen Streit, wenn der Friede bei uns blüht. Kopf und Herz sind wie ein Beet, Gutes Wort wird ausgesät, wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht. Gib dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Gottes Verzicht, dass man hält, was man verspricht, weil die Liebe uns bestimmt. Kopf und Herz sind wie ein Beet, wenn der Gärtner vor euch steht. Dreht ihr euch nur um und seht, dass es Jesus Christus ist. Kopf und Herz sind wie ein Beet, gute Saat wird ausgesät. Wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht, gibt dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen.
همینطور که کرونه زد و ما اکنون قبل از عشای ربانی یک تکه موسیقی برای پیانو میشنویم. میخوایم عشای ربانی رو با هم جشن بگیریم که مسیح زندگی خود را برای ما عطا کرد که به خاطر محبتش جلال خود را ترک کرد. ما به یاد اون هستیم که امید و چشمنداز آینده زندگی میکنیم که روزی نزد او خواهیم بود در جلال او در ملکوت او و تا آن زمان ما به عنوان کلیسا در مصاحبت با همدیگر هستیم و این عشای ربانی علامت پیوند ماست با همدیگر و نگاه میکنیم به اون چیزی که مسیح برای ما انجام داد و نگاه ما به آینده است و به خواهر و برادران خودمون هم نگاه میکنیم و این عشای روانی رو جشن میگیریم. و در آن شبی که به او خیانت شد، نان را گرفت، شکر کرد، تکیه کرد و گفت این بدن من است که برای شما داده خواهد شد، هر زمان که از آن میخورید به یاد من باشید. و همچنان پیاله را گرفت، گفت این پیاله عهد پیمان جدید است برای من و هر بار که از آن مینوشید مرگ مسیح را شهادت میدهید. و ما خدا را شکر میکنیم برای این نان و شراب یا آب انگور. ای مسیح، تو با ما سخن گفتی، سوال هست آیا ارزش داره که در بنای ملکوت خداوند ما شریک باشیم و یا از تو پیروی بکنیم. و اکنون ما میخوایم با هم دیگه، بله ما میگیم قطعا ارزش داره، تو برای گناهان ما مردی بر روی صلیب جلجتا و خون گرانبهای خود را برای ما ریختی و تو راه را برای ما آزاد ساختی برای رسیدن به پدر. و ما میتونیم وقتی که تو را پیروی کنیم و ایمان داشته باشیم روزی متحد با هم جشن بگیریم در آسمان. و ممنون هستیم برای محبت عظیم خودت برای ما. آمین. بچشید و ببینید که چقدر زیباست، بله بدن مسیح برای تو داده شد. خون مسیح برای تو ریخته شد و عدالت این جواهر و لباس زیبای من است. دعوت میکنم هر کسی دوست داره میتونه دعا بکنه، میتونه تو قلب خودش و اینکه بلند دعا بکنه. دعوت میکنم برای مشارکت در دعا.
Der himmlische Vater, du kennst unsere Gedanken von ferne. Du weißt, was uns bewegt.
Ey, Peter, ma ممنون هستیم برای امروز، برای این مصاحبت، برای کلامت، برای با هم بودن در اشعار ربانی و سرودها که با هم ملکوت تو رو بنا بکنیم. و از تو میخوایم که به ما قدرت و جرأت عطا بکنی برای هر روز، که اینکه ناامید نشیم و اینکه ما به تو نگاهمون باشه، با دستهای باز از تو دریافت بکنیم و انتقال بدیم. ممنون هستیم که تو ما رو میبینی و اینکه ما رو دوست داری و اینکه برکت تو با ماست. ممنون هستیم برای اون سفره‌ای که داریم با هم و همه چیزهایی که تو آماده کردی. جلال از آن تو باد. آمین. و یک سرود دیگه با هم میخونیم. خداوند آرامش که شبانای خود را مسیح را از مردگان برخیزان، وقتی با خون او و عهد تازه را مهر کرد، این خداوند باشد که به شما قدرت دهد که همه چیزهای نیک را انجام بدید که بر اساس خواست بود از طریق شما انجام بشه. از طریق مسیح باشد که در زندگی ما آن چیزی تأثیر گذار بشه که مسیح شادی اون در اون است و جلال برای همیشه در نام او باد. آمین. و آرامش خداوند که برتر از همه عقل‌های ما محافظت کنه قلب‌ها و حواس ما رو در مسیح. آمین. یک شنبه پربرکت و پایین قهوه. آره.
Nächster Grüße von mir, ja.